توجه از دوستان متخصص و صاحب تجربه در حوزه اقتصادی هستن، بر اساس دغدغه‌ای که داشتن نسبت به مسائل کشور به این جنبندی رسیدن واقعا یه حرکتی باید اتفاق بیفته. شاید الان که یه زمانی گذشته از نامه اول و ما داریم خیلی از مسائلی که الان مردم در جامعه باش مواجهن در حوزه اقتصاد، این افزایش شدید قیمت‌ها خدمت شما عرض بکنم و تبعات خیلی وسیعی که برای جامعه و به ویژه اقشار ضعیف داشته، خب این دغدغه‌مندی دوستان ما رو در ابتدا در نامه اول نشون داد که به درستی واقعا تشخیص داده بودن که ما باید یه سری مسائلمون رو با تمرکز بر داخل در واقع مدیریت بکنیم، به ویژه در حوزه اقتصاد. متاسفانه اون موقع این حرف شنیده نشد و برعکس در واقع روش مانو داده شد که خب مگر می شود بدون ارتباط با خارج ما مسائل اقتصادیمون رو حل بکنیم؟ قطعا هم نظر دوستان ما این نبود که ما ارتباط رو قطع بکنیم، اما خیلی از این مسائل مسائل داخلی است. من نمونه های چون حضرت عالی هم اشاره فرمودید که وارد محتوای پیشنهاداتی که دوستان ارائه دادن بشویم، بعضی از این موارد رو من همین الان عرض میکنم. ببینید، ما یکی از محورهایی که روش خیلی تاکید داشتیم این که فضای کسب و کار رو برای کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط اون بیایم بهبود بدیم. خب این یه بحث کاملا داخلی است، یعنی بیشترین تأثیرات و متغیرهایی که میتونن فضای کسب و کار رو راحت بکنن، سهل بکنن که کارآفرینان، فارغ التحصیلان دانشگاهی و کسانی که دغدغه تولید و اشتغال دارن، اینا به راحتی بیان و فعالیت بکنن در اقتصادمون، در جامعه. بله. خب اینا عموم زیر ساختش، حتی در شما، ما یه مرجع بین‌المللی هم برای بهبود فضای کسب و کار داریم، یعنی حتی از نگاه مراجع بین‌المللی علی وقتی شاخص‌های فضای کسب و کار رو نام می‌برن، 10 تا زیر مجموعه، 10 تا زیر ساخت کلیدی وقتی نام می‌برن، همه اینا داخلیه. یعنی از منظر بانک جهانی هم وقتی میخواد بگه که کشورها برن به سمت بهبود فضای کسب و کار، 10 تا زیر ساخت پیشنهاد میده. این 10 تا زیر ساخت همه معطوف به داخل کشور، بجز یکی دو مورد که جذب سرمایه‌گذاری خارجی اینهاست. کسی منکر این ارتباط نیست، ولی آیا ما نمی‌توانیم با امکانات داخل کشورمون مسائل در واقع بهبود فضای کسب و کار رو پیش ببریم؟ نمی‌توانیم اون بوروکراسی‌های اداری، فرآیندهای طولانی برای گرفتن مجوزها خدمت شما عرض بکنم، فرایند طولانی و در واقع ناکارآمد اعطای تسهیلات به کارآفرینان و مسائل اینطوری رو حل بکنیم؟ خب این چه ارتباطی به خارج از کشور دارد؟ اینها رو میتوانیم با تمرکز و برنامه‌ریزی حل بکنیم. یا در حوزه یکی از مسائلی که حالا بند سوم این نامه رو عرض میکنم، این که در دو سال اخیر به شدت خدمت شما تورم ایجاد شده و ارزش دارایی های مردم در واقع کاهش پیدا کرده، یه بخش معدودی هم ثروت در واقع ناشی از این تورم، ثروت هاشون فاصله طبقاتی به شدت در واقع افزایش پیدا کرده. خب اینم باز از مسائلی است که ما می توانیم با راهکارهایی در داخل کشور اینها رو بهش توجه بکنیم. رویکرد کلی نامه این بود که ما بتوانیم در واقع راهکارهای راه بدیم با مسائل داخلی، پتانسیل داخلی به سمت بهبود حرکت بکنیم.
ممنونم آقای جلیلی عزیز، متشکرم. آقای جلیلی دو بند از نامه را خوندن، یعنی بهش اشاره ضمنی کردن، یکی بحث صدور مجوزهای کسب و کار بود و دیگری بحث کنترل تورم. اما بریم سراغ آقای دکتر پیله‌فروش، و آقای دکتر پیله‌فروش برای ما بندهای دیگری از این نامه را اگر که دوست داشتن مرور کنند و بگن که خب این نامه به غیر از این دو مورد 5 مورد دیگهش میمونه، 2 مورد دیگهش رو یا 3 موردش رو هم شما آقای پیله‌فروش برامون بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستای عزیز داخل استودیو و همه مردم ایران که شنونده های خوب این برنامه هستن.
سلام علیکم، ارادت بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که این حرفا رو ما میزنیم و امید هم داریم که انشاءالله شنیده بشه. اگر هم شنیده نشود حداقل تکلیف خودمون رو انجام دادیم و بار خودمون رو ثبوت کردیم. من اگر اجازه بفرمایید از بند 7 این نامه شروع میکنم. همونجور که شما در جریان هستید، از ابتدای سال 97 دولت یک تصمیمی گرفت با این عنوان که من نمیخواهم بگذارم معیشت مردم گران شود، ارز 4200 رو به واردات کالاهای اساسی، اول همه کالاها و بعد از مرداد بعد به کالاهای اساسی اختصاص داد. خب در جریان هستید که آمارهای مختلف و متعددی از برنگشتن کالا از ارزهایی که گرفته شده است منتشر می شود.
بله.
از چند ده میلیارد دلار گرفته تا گزارش دیوان محاسبات گرفته تا 1.5 میلیارد دلاری که خود بانک مرکزی پذیرفته. سوال اینه که آیا در سال 1399 هم باز هم ما میتوانیم یه بخشی از منابعی که به زحمت به دست میآوریم رو به بهانه معیشت مردم، به بهانه ارزان نگه داشتن معیشت مردم تحویل یک مشت دلال و وارد کننده بدیم و حالا بودیم دوستان اونها که کالا وارد کشور بکنن یا نکنن؟ آیا دولت نمیخواد این روش مفسده برانگیز رو به پایان برسونه؟ ممکنه بگن که اگر ما این کارو بکنیم بعد چجوری واردات رو انجام بدیم؟ خب خیلی راحته. ما برای چی میخوایم ارز ارزان به یک تعداد وارد کننده مشخص و اونم اقتصاری سندره کمتر از انگشتان دست ده ها میلیارد دلار ترخیص بدیم؟ برای اینکه جنس وارد ایران بشه، خب میتوانیم به جای این کار بگیم هر کس از هر کجا با هر ارزی جنس مورد نظر ما رو با کیفیت مورد نظر و استانداردهای مورد نظر ما در گمرکات ایران تحویل داد به قیمت سامانه نیما میشمونیم و ریال بهش تحویل میدیم. و با این کاری که برگزار میکنیم، منافسه بزرگی که در واقع برگزار میکنیم، هم تعداد وارد کننده ها رو به شدت افزایش میدیم، هم درگیر بازی هایی که بانک مرکزی راه انداخته در منشأ تامین ارز و عدم تخصیص کالای اصلی در گمرکات این از بین میره، هم از اون طرف این بازی که حالا ما ارز بدیم بود و این دنبال کالا برعکس میشه بازی و کالا که وارد شد به قیمت سامانه ما هر چی بود همون روز میشمونیم بلافاصله ریالشو تحویل میدیم. و نکته مهمی که ادامه وجود داره، ممکنه بپرسن مردم که حالا وقتی کالا به این کیفیت وارد شد دست مصرف کننده نهایی به چه قیمتی میرسه؟
آقای دکتر بیاین رو نامه، بیاید رو نامه و بندای نامه زحمتون. آقای پیله فروش ارتباطتون قطع شد با آقای پیله فروش فکر میکنم. خب ارتباطتون با آقای پیله فروش حالا نمیدونم قطع شد، یه دفعه از این اتفاقات میفته. آقای دکتر نظری شما برامون بگید از ماجرای نامه. آقای پیله فروش داشتن روی بحث تخصیص ارز و مدیریت منابع ارزی صحبت میکردن. بریم سراغ بندهای مختلف. یکی از بندهای نامه همین بند هفتمی است که آقای پیله فروش هم بهش اشاره داشتن. من نمیدونم بخوام رو تک تک بندها وایسیم، خب خیلی میشود حرف زد، اما حرفای مهمتری هم شاید بشه داشته باشیم. نمیدونم حالا میخواید شما در مورد بورس صحبت بکنید، رشد اخیری که در حوزه بورس داشتید؟
در مورد عرض که آقای پیله فروش گفتن این نکته رو عرض بکنم. بسیاری از سیاست ها هست که در ظاهر به نفع مردمه. یعنی مردم وقتی خبر میشنون که مثلا دولت یا مجلس فلان سیاست رو میخواد اتخاذ بکنه، ادراک اولیه مردم این هست که این سیاست به نفع مردمه و به همین دلیل جنبه پوپولیستی پیدا میکنه، یعنی مردم حمایت میکنن، ولی باطنن این سیاست ها به نفع مردم نیست و به مردم ضرر میرسونه در بلند مدت. نمونش همین سیاست ارز 4200 بود که در ظاهر میخواست قیمت کالاهای اساسی رو پایین نگه داره، ولی در عمل یک شبکه توزیع رانت ایجاد میکنه. در حالی که اگر همین سیاست‌های حمایتی بیاد به سمت مصرف کننده نهایی، یعنی دولت بگه من با قیمت بازار گندم رو میخرم، چه وارداتی چه از داخل، نهادهای دامی رو میخرم چه مثلا از خارج چه از داخل به قیمت بازار، ولی مابه تفاوت اون با اون قیمتی که من میخوام عنوان قیمت حمایتی به مصرف کنندش بدم، مثلا به در واقع کارخونه های آرد بدم یا به مرغداری ها بدم، اون مابه تفاوت رو من سوبسید میدم به مصرف کننده نهایی، نه که بیام روی وارداتش ارز 4200 اختصاص بدم. بله. این میتونه هم حمایت داشته باشه، هم این که اون شبکه رانت رو ایجاد نکنه. ولی وقتی سازوکار این هست که ارز 4200 میدیم، نتیجهش این میشه که تولید کننده ذرت در داخل اصلا امکان نفس کشیدن نخواهد داشت، تولید کننده گندم در داخل متضرر خواهد شد، کما اینکه الان میبینیم گندم خرید تضمینی رو دولت دیگه نرخ گذاری درستی براش انجام نمیده. بنابراین سیاست‌های مثل این در ظاهر حامی دولت، حامی مردم هستن، حمایت اقتصادی از مردم، ولی در باطن در بلند مدت به اقتصاد کشور و به مردم لطمه میزنه. من چند تا نمونه از این جور سیاست‌ها رو ذکر می‌کنم که مردم هم بدونن روی کرده نویسندگان این نامه فقط دولت نیست. ما چون تو این نامه دولت رو مخاطب قرار دادیم، ولی الان مثلا ببینید در مجلس شورای اسلامی، مجلس 11 هم که مجلس انقلابی هم هست، الان اومده بحث قیر رو و فروش رایگان قیر رو مطرح کرده که کارشناسان اقتصادی عمدتاً دارن میگن این سیاست سیاست اشتباهی است.
حتی سالهای قبل هم اشتباه بودنش ثابت شده.
ثابت شده و شکست خورده و لغو شده، ولی الان دوباره داره اعمال میشه. این که گوشهای نمایندگانمون، البته بعضی از نمایندگان مجلس خوب مقاومت کردن، اومدن رایزنی کردن، به خصوص اونهایی که فهم اقتصادی داشتن مثل آقای دکتر طغیانی، مثل آقای دکتر خاندوزی، مخالفت مؤثر کردن با این طرح، ولی همچنان میبینیم که بخشی از بدنه نمایندگانی که دنبال رأی حوزه انتخابی خودشون هستن، میخوان قیر برای جاده‌های روستایی ببرن، ولی سازوکار انقدر اونجا بد دیده شده که باز هم همون تبعات منفی فروش قیر رایگان در ادوار گذشته رو تکرار خواهد کرد. خب اینجا چرا واقعا حرف کارشناسان مسموع نیست؟ مردم هم معمولا اطلاع دقیق از نگاه کارشناسی روی موضوع ندارن، میگن خب دولت میخواد غیر رایگان بده، آسفالت مثلا روستایی ساخته بشه، چه اشکالی داره؟ با این نگاه به مسئله نگاه میکنن. اون رانتی که پشتش هست، اون فسادی که ایجاد میشه و اون لطمه‌ای که به همین راه‌های روستایی نهایتاً زده میشه رو مردم نمیبینن. یا مثلا سر قضیه فروش خودرو، این همه کارشناسان اومدن گفتن از طریق مثلا بورس فروش صورت بگیره یا مثلا سازوکارهای پیشنهادی دیگه، ولی هیچکس گوشش بدهکار نبود. نامه رئیس جمهور نوشته به وزیر صنعت معدن تجارت که با قوره کشی، نهایتا با قوره کشی الان به شکلی که خب قبلا وقتی مثلا سامانه فروش باز میشد مردم یه ادراکی داشتن که ظرف دو دقیقه سامانه پر میشه دیگه نمیتونن بخرن، الان دیگه قوره کشی دیگه همون ادراک هم وجود نداره، یعنی هر چی پشت در بسته تو فروشش اتفاق بیفته همون هست و مردم هیچ ادراکی از این که چجوری داره این خودرو توزیع میشه ندارن. ببینید اصل داستان اینه، من این موضوع رو میخوام عرض بکنم که هم مردم باید با نگاه کارشناسی و تحلیل کارشناسی آشنا بشن و وقتی میخوان یه مطالبه رو مطرح کنن از زاویه نگاه کارشناسی ورود بکنن، هم این که باید مسئولین سیاسی کشور رو متقاعد کرد که برای هر اقدامی که میخوان بکنن واقعا نظر کارشناسان رو بیان بشنون، جستجو کنن تا وضعیت مملکت رو به اصلاح بره، و الا با همین سیاست‌های بعضن پوپولیستی و بعضن رانت‌جویانه کشور بر همین مسیر خواهد رفت که تا به امروز رفته و نتایجش رو در اقتصاد کشور داریم می‌بینیم. حالا موضوع بورس رو مطرح فرمودی.
آره پس جسارتاً چون آقای پیل فروش که ارتباطمون کلا قطع شد. آره نمی‌دونم آقای پیل فروش الان هم آنتن ندارن و دوستان نتونستن پیداشون بکنن، اما آقای دکتر یار محمدیان اومدن روی خطمون، ایشون هم از کارشناسان اقتصادی و اساتید دانشگاه هستن که جزء امضا کنندگان این نامه هستن. آقای یار محمدیان سلام.
سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر.
سلامت باشین. آقای یار محمدیان ما داریم روی متن نامه داریم فعلا حرف میزنیم، توی بخش بعدی میخوایم یه ذره فرامتن هم بریم، یه ذره اینور اونور متن با تعجب اقتضاعات کشور رو ببینیم، اما من یه نکته از متن رو بگم و شما اگر مقدور بود توضیح بدین. در متن در رابطه با بورس گفته شده که آقا این رشدی که الان در بورس داریم میبینیم با فضای اقتصادی کشور همخوان نیست و باید یه فکری کرد مالیات بر خرید و فروش سهام گرفته بشود و بورس بازی رو به نحوی کنترل بکنیم. از اون طرف خب خیلی ها مثل دولتی ها میگن آقا هر چقدر بورس رونق بیشتری پیدا میکنه نقدینگی اونجا بره بهتر از اینه که بازار طلا و ارز و سکه و نمیدونم چی رو درگیر بکنه و اونجا صرف تولید میشه. اونها هم استدلالاتی دارن. بفرمایید نظر شما چیه؟
بله مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مرضی، همچنین خدمت کارشناسان برنامه، مهمانان و همچنین خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. از کنم خدمتون که حالا در مورد نام من مقدمتا یه نکته ای بگم، چون گاهی اوقات یک سوء برداشت هایی میشه نسبت به این نامه که حالا شاید اهداف سیاسی یا انگیزه های سیاسی رو دنبال میکنه، در صورت که اصلا چنین نیست و در واقع همه هم مخاطبین هم نویسندگان هم انتها همه در یک تیم هستیم. شرایط سختی هست برای مردم و اوضاع اقتصادی نامطلوبی هست و امضا کنندگان رو مجبور کرد که راهکارهایی رو که نتیجه در واقع حاصل کار کارشناسی خیلی از بدنه کارشناسی دستگاه مختلف کشور و دانشگاهی و در واقع دانشجویان و نخبگان هست و این مجموعه رو در قالب دو نامه، یکی در دی ماه و اکنون تهیه شده. اما در مورد بحث بورس عرض کنم خدمتتون که خب ما شاهد این هستیم که طی این چند ماه گذشته ولاد اسفند ماه به شدت رشد هیجانی در بورس رو شاهدش هستیم و این ناسازگاری از این جهته که ما خیلی از شاخصها رو توی بازار سرمایه میبینیم که وضعیت شرکتشون به شدت زیانده هستن، زیان انباشته دارن، فروش ندارن، ولی سهامشون به صورت شتابان در حال افزایش هست. و این عدم سنخیت از یه جهت برمیگرده به این مسئله و از جهت دیگه خود رشد در واقع شاخص‌ها و شاخص کل هم خیلی سنخیتی نداره با افزایش درآمد یا افزایش در واقع قیمت‌ها. از این جهت حالا پیشنهاداتی خب از قبل مطرح بود توی بازار سرمایه، بحث مالیات بر عائدی سرمایه که یک در واقع شیوه کلی مالیات تنظیمی هست که این شیوه کلی میتونه روی انواع دارایی ها وضع بشه، مسکن، طلا، عرض کنم ارزهای خارجی و از جمله دارایی در واقع سهام یا اوراق بهادار، که حالا اواخر این مجلس هم یک بحثی باز شد، یه افتتاح موضوعی شد، ولی بعد به دلیل اینکه حالا لایحه یا پیشنویس طرحی در واقع پیشنویس طرح هنوز آماده نشد یا وصول نشده بود، در واقع اظهار در واقع منتفی شدن این بحث رو داشتن. ولی نباید فراموش کرد که به هر حال عایدی بزرگی داره نصیب سهامداران میشه و این عایدی میتونه روحیه سفته بازانه رو به جامعه تزریق کنه و منجر به یک سری رفتارهای هیجانی بشه و بعد از اون ما شاهد مثلا یک افت شدید باشیم و زندگی خیلی ها متاثر از این مسئله باشه. الان چیزی که کارشناسان بازار بورس در واقع اظهار میکنن وضعیت رو شبیه این میدونن که سهامدارای قبلی دارن از این بازار خارج میشن و سهامدارای جدید دارن در واقع وارد میشن و همین و این خطرناکه برای آینده بورس و آینده مردم و کسایی که بالاخره 12 میلیون کد بورسی ما داریم، 12 میلیون نفر اگر ربطر 4 بعد خانوار در واقع عدد بعد خانوار که 4 هست بکنیم، بیش از نزدیک 50 میلیون نفر درگیر این بازار هستن. ما باید نگرانی های خودمون رو از این بازار انتقال بدیم. و بحث دیگه بحث کارمزد هاست، یعنی کارمزد هایی که کارگزاری ها توی این مدت در واقع نصیبشون شده که منشأش چیزی نیست جز انحصار، انحصار گرفتن مجوز کارگزاری از سازمان بورس، این شده منشأ یک درآمدهای عظیمی که توی این چند سال به شدت حالا خصوصا این چند ماه به شدت از نزدیک فکر می‌کنم
آیا راجن یک دقیقه وقت دارید
برای من ازم تمام کنم. پس بنابراین این بحث بورس ما یکی ناظر بر بحث مالیات و عادی سرمایه و خرید و فروش سهام‌های کلان هم هست، نه حالا سهام خورده سهامدار، یعنی بحث نگرانی از این خرید و فروش سهام‌های خورد و خورده سهامدارا نیست، بیشتر ناظر بر سهام‌های کلان هست و بحث کارمزدهای ارکان بازار سرمایه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای یار محمدیان. ممنونم، متشکرم. گفتگو کردم با آقای دکتر ناصر یار محمدیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه و از امضا کنندگان نامه به آقای رئیس جمهور. اما برگردیم و با جناب آقای دکتر جلیلی ادامه بدیم بحثو. خب آقای دکتر، نمیدونم، من میخوام یه ذره بحثو برم اون طرف در و بگم آقا امروز مردم مسائل مختلفی توی زندگیشون دارن تجربه میکنن. تورم مهمترینش هست، فاصله طبقاتی یکی دیگه از اون هاست، عدم تأمین نیازهای اساسیشون هستش، مثل مسکن، مثل مواردی از این دست، و یک موضوع خیلی مهم عدم تأمین امنیت اقتصادیشونه. یعنی بنده و شمایی که سوار این کشتی هستیم با تورمی که وجود داره روز به روز ارزش پولمون کمتر میشه، که نه هیچ امنیتی در این حوزه نداریم. نامه شما اقتصاددانان به رئیس جمهور کدوم میکنه این نیازهای ما رو قرار رفع بکنه؟
بله، خدمت شما اسمم. ببینید دوستان ما اشاره کردن، هم آقای دکتر رضوی پور و هم آقای دکتر یار احمدی، ببینید این نامه مشابه این نامه ها زیاد میبینیم. به هر حال بیانیه هایی که گروه های تخصصی تو مناسبات مختلف منتشر میکنن، ولی شاید یکی از تفاوت خیلی مهم این نامه که دوستانم بهش اشاره کردن اینه که حقیقتا این نامه صرفا این نبوده که یه نفر بیاد یه بیانیه بنویسه بقیه بیان بگن ما قبولش داریم. ما حاصل کار کارشناسی در واقع زمانبری بوده که در جلسات متعدد این دوستان دور هم جمع شدن، روی این ابعادش فکر کردن، مطالعه کردن. شاید هر کدوم از این بنده ها توی اون جمع دوستانی که این نامه رو نگارش کردن، تعدادی از دوستان به صورت تخصصی سالها روی موضوعات کار کردن. من یه نمونه رو مثال از واقعا همین فرمایش از ایتالیه. ببینید، ما اقتصاد خانوار متأثر از سه تا نهاد خیلی مهمه در هر کشوری. یکی بحث مسکنه و نهادهای مرتبط با این، یا یک دارایی مهم، بحث بانک و بحث بازار بورس و سرمایه. اینها اقتصاد خانوارهای امروزین رو شکل میدن. بانک به این جهت که تأمین مالی میکنه، اعتبار میده، وام میده، تسهیلات میده برای اقتصاد خانواده، وام خودرو، وام مسکن و انواع تسهیلاتی که در اختیار مردم قرار میده که بتونن زندگی خانوادهشون رو، اقتصاد خانوادهشون رو تأمین بکنن. مسکن از بود این که اولا یه دارایی واقعیه، یکی از مهمترین دارایی هاییست که در سبد ثروت هر خانواده باید وجود داشته باشه. بله. به صورت هم از سنتی که قدیم اینو بخوایم لحاظ بکنیم و هم منابع علمی امروزین اینو روش تاکید میکنن. بازار سرمایه هم در واقع بورس جزء ابزارهای نوینی است که جزء تکنولوژی‌های نوینه در واقع اقتصادی خانوارها هست. یعنی مسکن و بانک خب خیلی قدیمیه، مفهوم اعتبار خیلی قدیمیه، قدر رو بشر باش از قدیم آشنا بوده، بحث مسکن از قدیم، ولی بحث بازار سرمایه بحث جدیدی تلقی میشه. تکنولوژی خیلی جذاب به روزی هست که میتونه بسیار کمک بکنه در بهبود فضای اقتصادی خانوارها. ببینید، ما محتوای نامه رو حالا قطعا دوستان و شنوندگان عزیز اگر خودشون بتونن مطالعه بکنن، رو تمام این نکات بنیادین دست گذاشته. به صورت خلاصه راهکار کلی بیان شده، ولی اعلام آمادگی هم شده که این جمع میتوانن کمک بکنن، بیارن داشته هاشون و اون گزارش های کارشناسی رو در اختیار قرار بدن که واقعا سرانجامش این بشود. و یه نکته هم اشاره بکنم، به اعتقاد ما هم راهکار راهکاری است که به سرعت قابل پیاده سازیه و پاسخ فوری میشه ازش گرفت. ما میتونیم خیلی کلی گویی بکنیم. ببین، من یه مثال، یک مورد رو مثال بزنم که دغدغه واقعا مردم هم الان هست دیگه. بحث مسکن یکی از دغدغه های مردم هست. ما یه مطالعه، من خودم شخصا داشتم سالهای گذشته، یه کتابی هم در اون حوزه منتشر کردیم. معمولا اقتصاددانان دنیا تورم، خب همه ما میدونیم منفی است، یه شاخص منفیه، نگاه به تورم به عنوان یک شاخص منفی هست همیشه. ولی برای من، خود من خیلی جالب بود اون اوایل که مطالعه میکردم، میدم که اقتصاددانان دنیا عموما تورم در حوزه مسکن رو مثبت میدونن. حالا من میخوام یه ذره دقیق‌تر با یه مثال عرض بکنم خدمت شما. ببینید، همین الان مردم هم باهاش آشنا هستن. وقتی که مسکن رکود ایجاد میشه، قیمت‌ها یا راکت میشن یا کاهش پیدا میکنه، میبینید یه بحران‌های دیگری ایجاد میکنه. بسیاری از کسب و کارها و افرادی که به نوعی به این زنجیره ارزش صنعت ساختمان و ملک و املاک وصلن، بیکار میشن. ببینید، یه اثرات منفی اونور ایجاد میکنه. اینه که میخوام این عرض بکنم. ولی خب اونور قیمت هم افزایش پیدا میکنه، مشکلات دیگه برای مردم ایجاد میکنه. من این جمله رو میخوام اینطوری یه جنبندی بکنم که تورم در حوزه مسکن میتونه اتفاقا مثبت باشه، مشروط به این که یه سری ویژگی های رو ما رعایت بکنیم. یک، این تورم ناشی از دلالی و واسطه‌گری در حوزه مسکن نباشد. آنچه که تو همین ماهای اخیر هم شما دیدید، تأثیری که بنگاه‌های املاک در افزایش قیمت داشتن، روزانه قیمت‌ها رو در واقع افزایش می‌دادن، اون بحث دلالی و واسطه‌گریه. خب خدمت شما عرض کنم، همه اگر قرار است تورم افزایش قیمت در حوزه مسکن داشته باشیم، همه مردم ازش منتفع بشن. و سه، ناشی از این افزایش قیمت، ناشی از فعالیت مولد و واقعی باشه در این حوزه. ببین، این ویژگی رو بذاریم کنارم دیگه، من اینو متأثر از در واقع مبتنی بر مطالعه جامع خدمت شما عرض میکنم، تجربه 60 سال خیلی از کشورهای دنیا قوانین خوبی رو این گذاشتن، مکانیزمای طراحی کردن. تو همین جمع دوستان اقتصادی هم که این راهکارها رو در واقع ارائه دادن، دوستان زیادی هستن که پایان‌نامه‌های دوران تحصیلات تکمیلیشون مبتنی بر این کار بوده و راهکار دارن، راهکارهای دقیقی دارن که در حوزه املاک و مستغلات ابزارها و نهادهایی طراحی بشود که این ویژگی‌ها رو ایجاد بکنه. اون وقت می‌بینید که اقتصاد خانواده در افزایش قیمت مسکن میتونه تو اون تلاطمات خودش حفظ بکنه. این نگرشی بوده که تو این نامه و
خیلی چیزا هم توش نیست، تو این نامه خیلی موارد هم نیست. مثلا شما چرا تو نامتون در رابطه با قانون کار و تامین اجتماعی چیزی نگفتید؟ آن سراغ بنگاه‌های اقتصادی برید ببینید چقدر از مثلا بحث بیمه و تامین اجتماعی و قانون کار شاکیان نمیتونن کار بکنن. چرا اونا رو ندیدید توی
در نامه قبلی؟ اشاره شده بود به این موضوع که گرفتن در واقع فشار حداکثری و گرفتن جریمه‌های غیر منطقی در حوزه تامین اجتماعی از کارگاه‌ها و همچنین در واقع مسئله مالیات و سیستم مالیاتیمون رو بهش اشاره کرده بودیم در نامه قبلی دی ماه. تو این نامه حالا با تأکید روی این 7 مورد این نامه اخیر نوشته شد، ولی اون موضوع هم جزء مسائلی هست که در واقع موضوع پیگیری ما هست. هم بحث تامین اجتماعی هم نظام مالیاتی ما متاسفانه خیلی آسیب توی فضای کسب و کار ایجاد کردن و تو اون موضوع بهبود فضای کسب و کار جزء مواردی هستن که جزء اولویت‌هایی است که باید بهش رسیدگی بشه حتما. من چند شب پیش هم در گفتگویی که در شبکه خبر داشتیم به این موضوع اشاره کردم که بسیاری از واحدهای تولیدی ما نه به خاطر نوسانات ارزی حتی، نه به خاطر گران شدن مواد اولیه حتی، نه به خاطر فشارهای دیگه که دارن، بلکه فقط و فقط به خاطر فشارهایی که ساختار تامین اجتماعی ما و نظام مالیاتی ما تحمیل میکنن به تولید، به سمت ورشکستگی میرن. اصلا از صرفه میفتن،
یه پولای عجیب و غریبی میگیرن. الان شما قرارداد پیمانکاری میبندید، قرارداد پیمانکاری همونجا فل مجلس، بعد بری بیمه، پول بیمه‌شو به تامین اجتماعی بدی، بعد میگه من این پولو دادم، آیا کارگرانی که تو این پروژه دارن کار میکنن این جزء بیمه اونها حساب میشه؟ میگه نه. میگه یعنی شما اونی که دادی باز اون حق بیمه 23% کارفرما رو باید بدی. میگه پس این چیه؟ میگه این بیمه قرارداده. میگه خب بیمه قرارداد یعنی چی؟ هیچ توضیحی وجود نداره. بعد مبلغ هم مبلغ بالای 7-8% یا عدد اینجوری داره قرارداد هر قرارداد بیمه میگیره. شما یه موقع حساب میکنیم اینی حدود 30-40% هر قرارداد پیمانکاری تو این کشور هزینه سرباریه که خود دولت داره میگیره. خب زمانی که اینا حل نشه عملا ما هر حرفی هم که تو این حوزه ها میزنیم خیلی کارا سخت میکنیم.
یه سازوکاری داره نظامات تامین اجتماعی ما و همچنین نظامات مالیاتی ما. این سازوکار به این شکله که وقتی شما مراجعه میکنی پرونده مالیاتی خود یا پرونده تامین اجتماعی تو میخوای رسیدگی بکنی، طرف مقابل هست که میبره، یعنی چیزی شما ندارید برای مقابله با اون.
ممیز محوره،
ممیز محوره.
بله.
و نهایتا شما کاری که میتونید بکنید اینه که برید دیوان عدالت اداری شکایت بکنید، که شما الان برید دیوان عدالت اداری نگاه بکنید، این حجم بسیار بالایی از پرونده ها پرونده های تامین اجتماعی و مالیاتی است.
درست.
بله. خب زمان دادرسی به اینها هم بسیار بالاست و اگر در نهایت رسیدگی بشه و به نفع اون کارفرما هم نهایتا رأی صادر بشه، بعد از یه پروسه چند ماه هست، یعنی شاید 6-8-10 ماه پروسه دادرسی برای یک پرونده مالیاتی یا یک پرونده تامین اجتماعی طول میکشه و دوباره سال بعد همون آش هست و همون کاسه.
خب این ساز و کار فعلی الان مثلا شما مفاسه حساب بیمه و تامین اجتماعی که میخوای بگیری تا 3 سال بعدش بهت نمیدن.
بله.
کما اینکه شما الان میری با مالیات تسویه میکنی، میگی من مالیات اظهار شده 98 رو دادم.
بله.
الان 99 تسویه کردم با شما رفتم، میگه اوکی، میگه خب اون برگر رو بده به من، میگه نمیدم، چون تا 3 سال بعد ممکنه برگرده و از این یه چیزی بگیره. خب
دوباره جریمه ببره، دوباره پروسه. خب ببینید این راه حل داره در دنیای امروز که نظامات مبتنی بر مسئولیت مدنی و عدم وارد کردن خسارت به شهروند توسعه پیدا کرده، اینا راه حل داره. راه حل مشخصش چیه؟ اگر یک ماموری، یک ممیزی داره مالیات یا حق تامین اجتماعی یا عوارض شهرداری یا هر نوع عوارض این تیپی رو برای من کارفرما ایجاد میکنه و بعدن در دادگاه معلوم بشه که حق با من بوده، اون فرد باید جریمه بشه. و اگر این سازوکار وجود داشته باشه، دیگه هیچ ممیزی نمیاد روی پایه‌های حقوقی غیر مستدل و غیر متقن جریمه ای رو وضع بکنه برای من که بعداً به خاطر شخصش زیر سوال بره و در واقع
پاشگیر
باشه. ببینید هم جلو ارتشا رو میگیره این سازوکار، چون الان این فشاری که هست میره به سمت چانه زنی، چانه زنی هم زمین بازی ارتشاه.
بله.
یعنی بین ممیز و چه، بعد هر چقدر هم شما دستگاه نظارتی بیاری بالا سر ممیز مالیاتی یا شهرداری یا تامین اجتماعی، بازم به هر حال اون ارتشاه با انواع مختلف صورت میگیره. هم این سازوکار جلو ارتشا رو میگیره، هم جلو تضییع حقوق من کارفرما رو میگیره، هم میزان تخلف رو میاره پایین. حالا چرا این کار انجام نمیدن آقای مروی؟ با این استدلال که ما اگر این کار رو بکنیم درآمدهای تامین اجتماعیمون میاد پایین، درآمدهای مالیاتیمون میاد پایین، درآمدهای شهرداریمون میاد پایین. یعنی ما داریم حق میدیم به نظام مالیاتی و تامین اجتماعی و شهرداری ها و غیرمون که پول زور بگیرن از مردم. بله. خب اینها جواب کارشناسی داره، کارشناسان خیلی جاها اینها رو گفتن ولی متاسفانه
شنیده نمیشه. خب حالا سوالی که مطرحه اینه که شما دوستانی که یه بار نامه نوشتین جواب نگرفتین چرا؟